درس مختصر جلسه 11 شب دوشنبه 26/7/88.
لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه. خب تمام شدید. حالا صحبت در اینه که چرا معمول مصدر مقدمه بر مصدر نمیشه. بعضی ها یک علتی ذکر کردند، گفتن به این که مصدری که عمل می کند این تعبیر برده می شود به ان وافل یا مای مصدریه وافل. مصدر عامل باید تعبیر برده بشود به ان مصدریه وافل یا مای مصدریه وافل. ابن مالک هم این شعر را دارد در این زمینه: به فعله المصدر الحق فی العمل مضافن او مجردن او معل این کان، با این شرط عمل بده به مصدر، این کان فعلون معن او ما، این کان فعلون معن او ما یحل محله و لسم مسترن. میگه مستر میخواد عمل کند در یک معمولی، چه در خجاب رو مجرور باشد چه چیزی دیگر، مشروط بر این است که این مستر ان مستر یه وافل جای او حلول کند، یعنی جاش بتونه بشینه، یا مای مستر یه وافل جای اون بتونه بشینه. این شرطش. پس نتیجه این شد که مصدر عامل به تعویل ان مصدریه وافل یا مای مصدریه وافل. حالا که این شد، این قاعده هم در نحو خواندید که معمول صله لا یتقدم علی الموصول، معمول صله مقدمه بر موصول نمیشه. این قاعده هم در نحو ما داریم، اون قاعده نحویه، این حرفایی که اینجا گفته شد ان مصدریه موصول هست، مای مصدریه موصول حرفید. اگر معمول مصدر مقدمه بر مصدر بشه، معناش این است که معمول صله مقدم بر موصول شده، اون فعل مقدر در واقع صله یعنی مصدریه یا صله مای مصدریه، مای مصدریه ان مصدریه موصوله. پس اگر معمول مصدر فرق نمی کند ظرف و جار مجرور باشد یا غیر اون باشد، مفعول به مصدر مقدم بر مصدر بشد، معنیش این می شود که معمول صله مقدم بر موصول شده.
معمول صله اینجا معمول
فعل نه معمول مصدر. معمول مصدر گفتیم این مصدر به تقدیره ان مصدر یه وافل یا مای مصدر یه وافل، باشد اشکال نداره. شما یعنی این مصدر را بردار، جاش مای مصدریه و ان فعل بگذار، یا ان مصدریه با فعل. این به تقدیر اون، به تقدیر اون که شد، در واقع اون معمول، معمول اون فعل مقدره. فعل مقدر هم که صله مای مصدریه و صله ان مصدریه است، معمول فعل را بیاری مقدم کنی از مصدر، یعنی از ان مقدم شده، از مای مصدریه مقدم. این وجه این که چرا معمول مصدر بر خود مصدر مقدم نمیشه، این وجه ما قبول بکنیم، فرقی نمی کند معمول مصدر در کجا جار مجرور باشد یا غیر اون باشد.
خود خنده ما تدارت طلب از این نیست، مثلا بگیم چون اینو تدارت طلب ها نمیشه،
موصولات را نگفتن تدارت طلب. خب این شد یک قولی معمول مصدر مطلقا یا لا یتقدم علی المصدر، به خاطر این که ان مصدر چی؟ مصدر به تعویل ان مصدریه با فعل یا مای مصدریه با فعل. یک قول رضی آمده این قول را نپذیرفته که معمول مصدر بر مصدر مقدم نمی شود، چون که به تعویل ان از با فعل یا به تعویل ماست با فعل، این را نپذیرفته. میگه قبول داریم که معمول مصدر لا یتقدم علیه، ولیکن علتش چیز دیگه است، نه این نیست که شما، نه این نیست که ابن مالک گفت، قبول ندارم. پس علتش چه باشد؟ میگه علتش این است که مصدر در عمل ضعیف، وقتی که مصدر در عمل ضعیف باشد، معمولش اگر پشت سرش باشد دورش بهش میرسد، معمول اگر جلوتر بیفتد عامل ضعیف باشه نمیتونه در اون مقدم عمل کنه. نه مصدر معمولش مقدم نمیشود به خاطر ضعف مصدر در عمل، نه به خاطر این است که به تقدیر ان یا ما باشه. این علت رو وقتی که ایشون پذیرفته، لذا آمده گفته بله به نظر ما فرق است، فرق است بین این که معمول در مجرد مجرور باشه یا معمول چیز دیگر باشه. اگر معمول چیز دیگر بود بس مفعول به بدل، اون مقدم بشود مصدر نمیتوند در او عمل کنه، او باید مؤخر بشود از مصدر، ولیکن اگر آمد معمول ظرف و جار مجرور شد، مصدر عاملش هر چقدر ضعیف هم باشد میتونه در ظرف و جار مجرور عمل کنه. لذا معمول مصدر اگر ظرف و جار مجرور باشه مقدمه بر مصدر بشه، ظرف و جار مجرور عامل گردن کلف نمیخواد تا بتونه در او عمل بکنه. از یک چیزی بوی فعلا بیاد میتونه در اون ظرف و جار مجرور عمل بکنه. ولذا اون شعر نارالقرا همین شعر است، و درفل تأثیر فیه یک فی رائحت الفعل لفرط لطفی. بگه زرف برای تأثیر، زرف همون زرف جار به مجرور راستو، زرف بخواد برای تأثیر درفی کفایت میکند بوی از فعل، ولذا اسمی اگر معنای فعلی را در بر گرفته باشد میتونست در ظرف و جار مجرور عمل بکنه. از هر چیزی که بوی فعل بیاد، حتی حرف هم باشه، حتی حرف هم باشه، از چیزی اگر بوی فعل بیاد میتونست در ظرف و جار مجرور عمل بکنه. عامل هر چقدر ضعیف هم باشد میتونست در ظرف و جار مجرور عمل بکنه، چون ظرف و جار مجرور عامل گردن کلفت نمیخواد، عامل ضعیف هم میتواند در او عمل کنه. لذا اگر یک جایی معمول مصدر ظرف و جار مجرور بود، مؤخر باشد مصدر میتوند در او عمل کنه، مقدم باشد مصدر میتوند در او عمل کنه. ولذا بر طبق قول رضی این للحصول مانعی ندارد، متعلق باشد به جمع متأخر مانعی ندارد. بگیم ظرف و جار مجرور مقدم شده بر متعلقش که مصدر باشه، هیچ اشکال نداره. شارح طبرستانی هم آمده این قول رضی را انتخاب کرده، ولذا ایشون هم میگه که والحق جواب ذلک، حق این است که اون للبصور متعلق به جمع باشد جائزه، تقدیم معمول مصدر یعنی بر مصدر جائزه در صورتی که اون معمول ظرف و جار مجرور باشه، نه غیر ظرف و جار مجرور.
معنای ابن
دلی
که ابن
مالک
شد اونجا میتونیم
همچین نمیشه
کنیم. از را چون خود ابن مالک قال
نه کی یختفر رو مثلا به ظروف مانع یختفر اینجا اون مانع وجود داره، مانع نمیگذاره، مانع این قاعده کلیه است، معمول سلا لا یتقدم علی الموصول، چه ظرف و جار مجرور باشد چه غیره، این قانون پذیرفته شده. وقتی که تو بگی ان با فعل ما با فعلش، نمیتونی بگی ظرف و جار به مجرور، میتونه بر مصدر مقدم بشه. رضی که میگه علتشان نیست بلکه علتش ضعف در عمله، ضعف در مصدر نسبت به ظرف و جار به مجرور ضربه ای میزنه، لذا ظرف و جار به مجرور میتونه مقدم باشه. ولذا دارد والحق جواز ذلك، یعنی جواز تقدیم است، تقدیم معمول مصدر بر مصدر فی ظروف در ظرف ها جار به مجرور ها. چرا؟ لأنها به خاطر اینکه اون ظروف مما یکفیه رائحت منافی، از جمله چیزهایی است که کفایت میکند در عمل کردن در اونها بویی از مصدر، هم که بوی فعل را میدهد دیگه، چه معمولش مؤخر باشه چه معمولش مقدم باشه. منتها این بو نسبت به غیر ظرف و جار به مجرور اثرگذار نبود، ولی نسبت به ظرف و جار به مجرور مؤثره. شرطی میکنه نخیر
جا
بله؟ این معنا نمیده اکتر. خب جامع بودن به اصول، بیشترین اونها از ناحیه جامع بودن به اصول رو قبول از این که معنا باید به جمع هم بخوره.
اصولش بیشتر از
حیث
جمع کردن،
اصلا دیگه از حیث جمع کردن یعنی جامع تره، جامع تره. اکتر روها جمع هم یعنی جامع تره، تسبال متعلق شد به جمع. نظر اول مال ابن مالک و اینها بود، اکثر نحوه این قولشان بود. اون حالا هم به بعیده، اون دیگه نمیگه. بله اون مجبور بشه دونه بیان. تمام شد. ولکن کان ولکن کان ای القسم الثالثو غیر مسون ای غیر محفوظ عن الحاشب و هو زائد المستغنا عنه و تطویل و هو زیادت على اصل المراد بلا فائدتن و ستعرف الفرق بینهما فی باب الاتناب. باب اتناب در این کتاب اون قسمتش صفحه 257 اونجا فرق میذارد بین حشو و تطویل. حالا فرقشون را اینجا میگیم گفتنش. بله خب حالا غیر مسون عن الحج یک و تطویل دو و تعقید سه و هو کون الکلام، تعقید را معنا میکند و هو کون الکلام مغلقا لا یظهر معناه به سهولت. قابلا خبر و بعد خبر ای کان قابلا للاختصار لما فیه من التطویل مفتقرا ای محتاجا الى الایضاح لما فیه من التعقید و الى التجلید اما فیه من الحاشب. خب اللفتو جواب لمایست که قبلا گذشت. یه مقدمه مربوط به فرق بین اختصار، ایجاز، تلخیص، خلاصه، چهار تا تعبیر. ایجاز اسم مفعولش موجز، اختصار اسم مفعولش مختصر، تلخیص اسم مفعولش ملخص، یکی هم خلاصه. این چهار تا اصطلاح چه فرق از بینشون؟ این بسا در کتاب های لغت و به حسب استعمال میبینید خیلی بیان بینشون فرق بگذارن، بعضی اوقات گذاشته شده همون تا یه خورده قاطی قاطی. حالا شما عطف اینها را حساب بکنید، معنای اصلیشون را حساب بکنید و اینا را استعمال میکنن در علوم و امثال ذالک، همه را روی هم بریزین، نتیجهش این در میاد که ببینیم فرق بین این چهار تا چه باشه. خلاصه فرق بگیم چون اینجا همون اختصار مطرح شده، تلخیص بعدن میاد مطرح شده، اون وقت ایجاز و موجز هم که خب بیان میشود و لذا ما اینجا به عنوان مقدمه فرق بین این چهار تا را بیان کنیم، بعد عبادت را معنا میکنیم. ایجاز مصدر، اسم مفعولش موجز. ایجاز به این است که متکلم کلام خود را موجز بیارد، کوتاه بیارد ولو معنا زیاده ولی تعبیر کوتاه باشه، و این تعبیر با همین کوتاهیش اون معنا را خوب می‌رسانه. در باب ایجاز و اتناب و مساوات هم بعدن میاد، اونجا ایجاز مقابل اتنابه. ایجاز به این است که مطلب با یک تعبیری که از اون معنا کوتاه‌تره بیان بشه ولی در این حال وافی به مقصود متکلم هم به طور کامل باشد. در اصطلاح ایجاز به این است. پس نتیجتاً ایجاز به این است متکلم مطلب خود را با یک تعبیری که کوتاه بیان کند و همین تعبیر کوتاه هم کاملا واقعی باشد به مراد متکلم. در ایجاز لازم نیست که این مطالب قبلا گفته شده بعد موجز بشه، نه، مطالبی تو ذهنت داری تا به حالا مثلا نگفته، میخوای اینا رو بگی یا میخوای بنویسی، همونا رو با تعبیر کوتاه ابتداعا بیان کنی، بنویسی یا بگی، اون وقت اون کلامی که این گونه هست یعنی کوتاه هست و معناش زیاد است با همون کوتاهی همون معنا را خوب میرساند، به خود این تعبیر میگن موجز. کار تو ایجازه، این تعبیر میشود موجز، کتاب موجز، کلام موجز. خب این معنای ایجاز و موجز. دومی اختصار مختصر. اختصار مصدر از باب ابتعاد و مختصر هم اسم مفعولش. اختصار به این است که کلامی که گفته شده نوشته شده اون رو برداری، بعضی از قسمتاش رو حذف کنی. کلامی که گفته شده یا نوشته شده برداری اون را بعضی قسمتاش حذف کنی، و اون قسمت را هم که حذف میکنی فرق نمیکنه، یه چیزای اضافی بوده، زوائد بوده حذف کردی یا نه زوائد هم نبود میخوای کمش بکنی، چیزای مفیدی هم بود ولی فرصت کرد میخوای مثلا فرض کنید اون کامل باشه، اگر در سخنرانی باشه یک ساعت وقت میخواد، شما نیم ساعت بیشتر وقت ندارید، بعضی از قسمت های اون مطالب رو میاندازید به مقدار نیم ساعت نگه میدارید. حالا اون مقدار را که انداختی از قبیل زواهد بود یا از قبیل زواهد هم نبود، یا کتابی نوشته شده مفصل طولانیه، بعضی قسمت های اون رو هست که تختازانی هم بعد متبل رو نوشت، بعد همون متبل رو مختصر کرد، شد مختصر المعانی. بعضی از قسمت های متبل رو حذف کرد. متبل که بایستی 4-5 سال خوانده بشه مثلا حدود 2 سال و اینو یا 2 سال و نیم مثلا یا 2 سال خوانده بشه. ما متبل رو پیش آقای مدرس خدا رحمتش کنه حدود 4 سال تون کشید خوانده، علم بعدی اشنام در ضمن بیانش خواندی، یعنی بعدی در نجف نمی گفتن، فقط از اول متول تا بعدی می خواندن، بقیه را نمی خواندن. بنده با چند تا طلبه صحبت کردیم و طلبه را جمع کردیم، یه 40-50 نفر جمع شدن و درخواست کردیم که بعدی را بگذارد، اون را گذاشتیم تا آخر خواندیم. 4 سال طول کشید و بعدی اشنام در ضمن بیانش بنده به خاطر علاقه به درس و اینا در تمام این 4 سال یک روزم غیبت نکرد، همه روزا رفتم برای این درس. فقط یک روز رفتم دیدم اون مسجدی که هر روز درس بود نیست، خیال کردم درس نیست دیگه، تعطیل کردم برگشتم، نه اینکه رفتن جای دیگه اون یک جلسه رو خواندن، بنده رفتنش همه رو رفتم و رفقا دقت کنن در درس غیبت نکنن، خیلی خوب، یعنی انسان غیبت زیاد بکنه یا اهمیت نده یا مطالب رو نفهمیده رفت بشه، یواش یواش علاقهش به درس کم میشه. تا میتونید درس رو مقید باشید که اینه میگیرید خوب بفهمید، نه اینکه حالا خب امروز درس شد شد دیگه فردایی مال فردا رو درست میکنه، نه، همین ضربه میزند به روح انسان. انسان باید یعنی بناش بر این باشد که کل کتاب را که میخواند درست بکنه، به هر وسیله باشد درست. یک مرتبه مطالعه نکردی، دو مرتبه، سه مرتبه. بو علی را میگن کتابی برای ارسطو بود، میخواستم را بفهمد نمیفهم. بو علی کتاب ارسطو را نوشته نمیفهم. بعد یک کتابی پیدا کرد که مال فارابی بود، شرح بر کتاب ارسطو، اینه یه بود، ولی این را مگر با آسانی میفهمد؟ اونجوری که یادم میاد میگن این کتاب را 40 مرتبه مطالعه کرد تا فهمید. 40 مرتبه علاقه وقتی که باشد این میشه، و آخرش هم انسان به یک جایی میره، خودت نمیفهمی مطالعه از دیگری بپرس، از شروع امثال ذالک آخرش بفهم. اینجور باشد آنن با آنن ذوق انسان به درد بیشتر میشه، علاقهش به درد بیشتر میشه. اون وقتی که هر وقت کار پیدا شد به کار میگه درد داره، برو پی کارت. نوعا مردم الان اگر کاری نباشه و این حرفا پی درد میره، ولی اگر چنانچه نه کار باشد به درد میگن کار داری، پردا سراغ میام، پس فردا میام، امثال داره. از اون ذوقها و اون علاقه هایی که سابقین به درد داشتن الان یا نداره، یعنی همه چیز را فراموش میکردن به خاطر درد. یکی از علما را نقل میکنم، خب میخواد عروسی بکنه، وقت عروسیش بود و خلاصه عروسی به پا شد، زنکه را آوردن تو از ولین شب از اینا. خب اون جاها خب یه چند تا زن میان، اول با اون دختره میدن اتاق یا خود میشنن پا میشنن میدن تو، بعد داماد میرفتن. این داماد که بعد حالا این زن آمدن نشستن اونجا و اینم اهل علم بود و این حرف ها خب برم این کتابخانه بشینم، اونا برم پاشم برم اونجا دیگه، من تو زن هاک برم اونجا چکار بکنم. رفت اینجا مشغول رفت نشست تو کتابخانه و اونا مولا جمع شدن اونجا بود. خب اونجا دید کتاب و خب بردار این کتاب مطالعه بکنم، این کتاب بره برداشت کتاب مطالعه. یه وقت دید بابا اذان میگن صبح شد، همه چیز رو فراموش کرده. حالا الان به طلبه میگن، به طلبه غیر طلبه فرق نمیکنه دیگه، یواش یواش ان شاء الله علوتی شما نزدیک. آقا این رو کشید دیگه کلا درس مر فراموش میشه، درس هم میرد به فکر ازدواج. ولی اون نه، اونجا زن اونجا گذاشتن تو اون اتاق، اینم اینجا نشست و مطالعه فکرین و مشغول کرده، کلن اصلا فراموش کرده که اصلا زنی وجود داره. اون زنم بیچاره با هزار فکر و خیال لابد پشیمان شده ای آقا چی لابد چی هزاران این افکار به ذهنش میاد، ولی خب فرامش کرد، علاقه اینجور میشه. و خیلی از این قضایا نسبت به علمای دیگر و امثال ذلک، باز یکی از علما از ادبا را نقل میکنن که یک کنیدی در اون زمانهای سابق علاقمند شد، اون رام اون امیر اون زمان خرید و فرستاد برای این بعد دکتر فکر دیم اون دفعه خبری چی بی خودی من رو رد بکنی، میگن لابد مثلا چطور بوده که اینی بلکه قبول نکرده ردش کرد، علتش اقل نه گفت علتش این است که من دیدم یه خورده میل من متمایل به توش، من حاضر نیستم یه ذره میل من از در کم بشد اون ترد من زن نخواستم برو پیچ. حالا قدیمی ها سابقی ها این علاقه ها رو داشتن، ولذا با هیچی به همه جا می رسیدن، نون نداشت بخوره ها کرده داشت بپوشه، به همه جا می رسیدن. الان همه چیز هست آقا، با بود همه چیز انسان در این زمان به هیچی نمی رسد. اون قدیمی ها با نبود هیچ چیزی به همه چیز می رسید. بلده انسان حالا الحمدلله همه چیز هست و خرد و خوراک و امثال ذلک همه چیز الان مرتبه، ولو بگید مثلا شهریه کم امثال ذلک، ولی با قدیمی ها مقایسه کنید اصلا هیچ. سلاطین زمانهای سابق بازدور مثل فقرای امروز زندگی میکرد، هر آدم چند سالها رد میشد مرغ نگر میدید، فقط که میدید اونجا رد میشه باشه حالا خوردن فقیب اینو مگر مرغ دیده بود میوه مگر دیده بود. حالا من قصه باز میشه یه قصه میاد، این یکی هم بگیم رد بشین یک با قصه تمام نکنیم. یکی میگفت از ده ما میگفت یک نفر رفت برای سربازی، دو سال در سربازی مانده بود، اون زمان هم سرباز میرفت همین دو سال به یک قلمه میمان بعد برمیگشت محلش، مثل الان نبود که شبا برای خونه شد حالا سر رفته بود برای سربازی دو سال مانده بود اونجا، و وقت برگشتن یه دونه پرتقال خریده بود، در عمرش هم پرتقال ندیده بود، رفته بود سربازی و شهر چی یه پرتقال دیده بود اونجا. یه دونه پرتقال خریده بود میگفت آورده ما، اون میگفت آورده ما، و حالا مردم میان به دیدن از سربازی برگشت داریم، حالا متعجب بودن این پرتقال را چی میکنن چی چطور میخورن این حرفا. تنها چیزی که به فکرشن رفتید یک ظرف بزرگی آوردن یک تشت بودن، این پرتقال را انداختن توی تشت توی آب، مردم می آمدن از آب این تشکریه خوردن من رو اینا می دادن هر کس یا سرستکان مثلا حالا اینجوری بودن. حالا انسان الان همه چیز داره بازم ناشکری میکنه، اونا رو شما حساب بکنید چیز در بعض یا نه خوده، یکی در نجاف بوده طلبه می گفته یک ماه تمام فقط خوراک ما ترک بوده، ترکایی که نی نه گوشتی نه اون یکی پنیر نه فقط ترک بوده، اگر باشو با نونش دیگه بردم میشه چون تو پر تنها یک ماه حتما دیوانه میکنه، ولی با نون و اینو مثلا خورشت ما ترک بوده یک ماه تم، ولی علایی حال الان همه چیز هست تو این حرفا، و انسان حال و حوصله داشته باشد با جدیت که تمام درس بخواند، الان وقتشه وسائل زیاد و همه چیزم هست، همت باشد انسان میخواند کوتاهی از خوده. خب چی میگفتیم آمدیم اینجا آقا؟ حالا اختصار و مختصر، اختصار این است که انسان حرفایی که خودش دارد یک قسمت های اون رو هست، چه اونا مهم باشد چه غیر مهم، یا کتابی که نوشته اون رو کوتاه بکنه یک قسمتش هست فرق نمی کنه، چه کوتاه باشد چه مطالب مهم باشد چه جواهر باشد، یا یک کتابی رو یک کس دیگر نوشته تو میخوای اون رو مختصر بکنی بعضی قسمتاشو بیاندازی. پس اگر از یک کلامی چه نوشته شده باشد چه نوشته نشده باشد تو دلت باشد نویسندش هم کس دیگر باشد یا خودت باشی فرق نمیکنه، این کلام را بگیری و کوتاهش بکنی و بعضی از قسمتهاش را بیندازی لجهت من الجهات، این را میگن اختصار، و اون کلام را که گفته شده یا نوشته شده اون را میگن مختصر. نمونه خب سومی اصطلاح سوم تلخیص و ملخص. تلخیص مصدر، ملخص هم اسم مفعول اون از باب ترکیب. تلخیص در جایی میگن که کلامی که هست، حالا مال کس دیگر که مال خودت فرق نمیکنه، اون زبدش، اون اصلش انتخاب بکنی. زبده هر چیزی یعنی اونی که اصله، اون فروع و امثال زاریش را کنار بگذاری، اون اصلش دیگری، این را میگن تلخیص. پس کتابی اگر نوشته شده تو اون اصول مطالب، اون اصل مطالبش بگیری، بقیه را حذف بکنی، تو میشه تلخیص. یا کتابی خودت نوشته ای میخوایی تلخیصش بکنی، خلاصه هم باز به اون میگن. خلاصه اولش خاص، عین الفعلش لامه، لام الفعلش خاص. تلخیص در تلخیص فاعلش لامه، عین الفعلش خا، لام الفعلش ساده. یعنی میخوام بگم خلاصه با تلخیص از یه ماده نیستن، از دو ماده هستن، ولی از حیث معنا نتیجتا یکی هستن. خلاصه و تلخیص هر دو یعنی زبده این کلام و اصل اون کلام رو انتخاب بکنی و بقیه را کنار بزنی، اینم معنای تلخیص. و اون کلام میشه ملخص و اون کتاب میشود ملخص که از کتاب دیگر تلخیص شده. خطیب قزوینی قسم ثالث مفتاح العلوم را گفتیم انتخاب کرده، و یک قسمتی از قسم ثالث مفتاح که معانی و بیان و بعدی بود این قسمت را تلخیص کرده، اسمش گذاشته تلخیص المفتاح. بعضی چیزا بود انداختنی بود، تکراری بود مثلا، یا درست نبود، یا هر چی، علی ای حال یک قسمت از حرفای سکاکی رو ایشون حذف کرده و نتیجه خلاصه اومده و اسم این خلاصه رو گذاشته تلخیص. تلخیص البته خودش مصدر بالاصل خلاصه کردن، ولی به معنای اسم مفعولی هم استعمال میشه، کما اینکه این کتاب را که اسمش گذاشته تلخیص المفتاح، تلخیص در اسم این کتاب به معنای ملخص. ازا چهار تا اصطلاح در اینجا معانیشان تمام شد و در این کتاب هم هر چهار تا اصطلاح تقریبا کاربرد داره و به کار برده شده. و خلاصه، کلمه خلاصه یادم نمیاد در مختصر ذکر شده یا نه، حالا ذکر بشه یا نه، ولی تلخیص حتما هست، ایجاز و موجز حتما هست، اختصار و مختصر هم. زبدش دیگه، زبده یعنی اون اصل ها را نگه داری. زوائد بعضی اوقات به چیزای بی خودی گفته میشه، ولی بی خودی نه، بعضی اوقات اون زبد، مثلا چند تا مثال زده، مثال تکراری یا یه چیزی بوده که به قصد توضیح آورده، مثلا زائده
بوده،
زائده به این معنی، به معنی الاعمی، نه بی خودی. بله، اختصار اعمت از تر. خب این معنی چهار تا اصطلاح، حالا بیایی سراغ تطبیق و یعنی این عبادت را معنا کنیم. ولیکن بود لما کان اونجوری و کان قسم ثالث مفتاح اینجوری، ولیکن کان اینجوری که میگیم اللفت و مختصرن که اون اللفت و بعدن میاد اون رو توضیح میده. ولیکن بود یعنی قسم ثالث از مفتاح العلوم غیر مسون، یعنی غیر محفوظ، محفوظ نبود، از این اموری که بود اینها مزره، بود اینها در واقع عیبه. قید مفهوم بود از حشو و تطویف. میگه حشو عبارت است از اون زائدی که مستغنا عنه، چیزی که در کلام زائده و مورد نیازمه، اونو میگن حشو، معنی شالشون. و همچنین غیر مفتون بود از تطویل. تطویل چه باشد؟ اون تطویل زیادی بر اصل مراد است. کلمه اصل مراد رو تو ذهنتون باشه، یک جا که لطیدیم معنا میکنیم که در کلام اصل مراد مشخص بشه و زائد بر اصل مراد هم مشخص بشه. این به دست آوردن اصل مراد در کلام چه اندازه هست، ای بسا بالا پایین شاید داشته باشد و حالا بعدن یه فکری میکنیم و ببینیم در چه حدی بیان میشه. بعضی اصل مراد یک طوری معنی کردن و میگوشگاه کردن، این اصل مراد حد و حدود چه اندازه هست، این یه خورده دقیقه. ولی دو همین اصل مراد که طرف از این یک چیزی فهمیده، بعضی ها یه چیز عوضی فهمیده اند، باعث شده که پاشن بشن بگن در اجتهاد علم معانی شرط نیست. خود در کتاب ها میان، در کتاب های در درس های خارج نوعاً میرسید، در اواخر علم اصول، در اجتهاد و تقلید، در عبارات خیلی ها آمده که علوم بلاغت در اجتهاد شرط. بلاغت بدانی یا ندانی در اجتهاد یکسان، ولی به طور قطع و یقین این حرف درست نیست. شما باید که ببینید علم بلاغت در باری چی بحث میکنه. شما اگر از اینایی که مولد بحث است در علم بلاغت، اصلا کل اصول شما اون اصول لفظیت بلاغته، اصول لفظیه کلش بلاغته. حالا بلاغت از اینجا بردم نصف اصول به اون تشکیل. خیلی از قسمت ها ظواهر با قرینه حمله بر معنای دیگه میشه، حقیقت و مجاز کلش اینها مال بیان و مال بلاغت. یعنی شما از اصول بلاغت، هر چی که مربوط بلاغت هست کنید، چیزی از اصول نمیاد. ولذا از ضروریات هست که دانستن بلاغت در اجتهاد شرطه. حالا مباحث بعدی را شما دقت بکنید معلوم میشه. خب تطویل و اون زیادی بر اصل مراد است بلا فایده، بدون این که فایده داشته باشه. یک کسی میگه چه فرق است بین حشو و تطویل؟ گفتی اولی زیادی که مورد نیازی، دومی هم زیادی بلا فائده هست، پس چه فرق است بین حشو و تطویل؟ ایشون دارد و خواهی شناخت فرق بین حشو و تطویل را در باب اثناب در این چاپ ها صفحه 257. خلاصه فرق را عرض کنم. متکلم مطلبی را در نظر گرفته که بیان کند به عنوان اصل مراد. تعبیری که برای این مطلب میاره برای بیان او خالی از این سه صورت نیست، یا تعبیر به اندازه همون معنا که این گونه تعبیر را میگن مساوات، یا از اون کمتره، یعنی تعبیر از معنا کمتره. معنا بیشتره. این را اینم دو قسمه، تعبیر از معنا کمتر باشد دو قسمه، یا این تعبیر با این کمی مراد متکلم را به خوبی میرساند، اسم این را میگن ایجاز. یک مرتبه این است که نخیر، این تعبیر کم مراد متکلم را به خوبی نمیتواند برساند، این گونه تعبیر اسمش اخلاله. پس کمتر بودن تعبیر از معنا یا ایجاز است اگر وافی به مقصود متکلم باشد، یا اخلال است اگر واقعی نباشد. یک مرتبه تعبیر از معنا بیشتره، معنا از تعبیر کمتر. اینم دو صورت داره، یا زیادی تعبیر برای یک فائده آمده بی خودی نیامده، این اسمش اتنابه، تعبیر از معنا بیشتر، بیشتری تعبیرم برای یک نکته آمده بی خودی و علکی نیامده. این قسم از تعبیر که از معنا بیشتر است زاهدم برای فائده، این اسمش اتناب. یه مرتبه در این صورت که تعبیر از معنا بیشتر است، اون زیادی تعبیر بلا فائده است، بی خودی آمده. این قسم از زیاده که بی خودی آمده دو صورت دارد. یه مرتبه مشخص است که اون اضافی کدام لحظه، یه مرتبه مشخص نیست. اگر اون زیادی مشخص باشد اسمش حشوه، زیادی بلا فائده معین اسمش حشوه. یه مرتبه اون زیادی مشخص نیست، وقتی که زیادی مشخص نباشه این گونه زیادی اسمش تطویله. چند تا تعبیر داشتیم؟ همش شش تا. مساوات، اینجا اخلاص، اتناب، حشو، تطویل، شش تا. سه تای از این شش تا در بلاغت مورد قبول می شود، ایجاز و اتناب و مساوات. سه تای دیگر در بلاغت مردود، اخلاص و حشو و تطویل. بعضی اوقات به ذهن شما ممکنه این سوال بیاد که جوابش کوتاه بدیم، بگید که در تحویل گفتید که تعبیر از معنا بیشتره، زیادیش هم مشخص نیست که کدام لفظه، مگر هم چیزی میشه زیادی باشه ولی مشخص نباشه؟ میگیم بله. یک مثال دیگر میزنیم که اونم شبیه این در اجازه اتناب و مساوات میاد. یک مثال عادی، یک کسی به شما میگه آقا یک کتاب سیوطی بده من یه خورده اینجا مطالعه کنم. آمده نشست اونجا و یک کتاب سیوطی از شما خواست، یه خورده میخواد مطالعه کنم، مثلا میخواد درسش بگه یا مباحث بکنم. تو در اینجا یک کتاب جواهر میاری بهش میدی، یکی هم چیزی بگه. این فرض این است که اصلا با جواهر کاری نداره، دو نمیخواد مطالعه بکنم و اصلا درسش هم نخونده. اون سیوطی خواست، شما هم جواهر دادید بهش، جواهر البلاغه مثلا، هم سیوطی. اینجا یکی از این دو کتاب زیادی، کدام زیادیه؟ جواهر زیادیه دیگه، کاری با این نداره، جواهر زیادیه مشخصه. هشمین دوری در کلام فلان لفظ خاص زیاد نبقید. یه مرتبه اون آدم که از شما خواسته بود یک سیوطی بهش بدید، دو تا سیوطی دادید از یک چاپ. اینجا یکی از این سیوطی ها اضافیه، کدامش اضافیه؟ نمیشه گفت این اضافیه نه اون یکی. یکیش لاعل تعیین اضافیه، یعنی یکیش باید باشد یکیش نباشد دیگه، کدام باشه هر کدام شد، کدام نباشه هر کدام شد. اینجا یکیش اضافیه، مشخص هم نیست که بگی آره این سویت اضافیه ها نه اون یکی، یا اون اضافیه نه این یکی، این نیست، یکی زیادیه. تطویل زائد لا علی التعیین، در مثال ما یکی از اون دو سویتی ها زائد است، لا علی التعیین. خب و تعقید غیر مسون بود از هشت و غیر مسون بود از تعقید. تعقید پیچیده بودن کلامه که طرف مقابل مراد متکلم رو از این کلام نتوند بفهمد. میگه این قسم ثالث مفتاح العلوم خالی از تعقیدم نبود، پیچیدگی های داشت. راستم میگه خیلی جاها پیچیدگی داره، اونجا که وصف سببی یا مسند طبری رو سکاکی تعریف کرده، خیلی کلامش پیچیده. خطیب غزنی هم به اونجا رسیده، کل تعریف رو انداخته رفته و خودش هم مثل این که نتونسته یک تعریف خوبی بکنه و فقط مثال زده و رد شده. ولی تفتازانی برای مسند طبری یک تعریف بسیار جالب و خوبی آورده، میاد انشاءالله در بحث. خب تعقید و اون تعقید عبارت است از بونمی کلام مغلق. مغلق کنه یعنی بسته شده، پیچیده. لا یظهر معناها به سهولت، مغلقی که ظاهر نمی باشد معنای اون به آسانی. خیلی بایستی طرف فکر بکنه تا بفهمد که مراد متکلم در اینجا چیه. خب کان غیر مسون، یک کان غیر مسون عن الحشو، یک غیر مسون از تصویر، دو غیر مسون از تعقید، سه قابلا. یک قابلا خبر بعد از خبر، غیر مسون خبر از و قابلا خبر دو. غیر مسون از اون سه عیبی بود که گفتی. از اون طرف کان قابلا للاختصار، میگه این قسم ثالث مفتاح العلوم هست، فرض این است که صلاحیت این را داشت که مختصرش بکنی، قابل اختصار بود. خب بعض چیزا ممکنه قابل اختصار نباشه، قابل اختصار نباشه دیگه حق نداریم من را مختصرش بکنیم. قابلا للاختصار، قابلیت این را داشت که مختصر بشه، یعنی بعضی از قسمتاش هست. شاره میگن این قابلا خبرون بعد خبر، خبر دومه برای اون کانه. غیر مسون خبر اول، قابلا خبر دوم. ای کانه قابلا للاختصار، للاختصار متعلق است به قابلا.
به اختصار پیدا
نشده
اختصار لازم باشه، محدودیت به اختصار نکنه.
نه آخه بعضی از چیزا رو اگر مختصرش بکنی یه چیزی بیاندازی اصلا خراب میشه، اخلال به وجود میاد. اونجا حق نداری مختصرش بکنی، اختصارش قابلن للاختصار. چرا مختصرش بکنی؟ لما فیه من التطویل، چون که در اون تطویل بود. مختصرش بکنیم اون تطویلاش بیاندازیم. در اختصار کردن هم گفتیم اونایی را که میاندازی اهم است از این که زوائد باشد یا اینکه زوائد نباشد دیگه. قابل اختصار بود به خاطر اون چه که در اون تطویلی ها اضافی بودن، نیازی به اونها نبود و انداختنش هم مضر نبود. انداخت
اهم باشه دیگه، قابلیت
دیگه
وقتی اهم از
زائد و از نه میگیم اختصار بود. اگر یک چیزی را مختصرش کردی، بعضی از چیزها را انداختی ولیکن چیز بی خودی نبود، انداختی با خودی بود، منتها وقت کم بود، خواستی که تو خوشه حالی نداره. داشتیم
مگه نگفتیم بلا تعیین خود تطبیق؟
بله.
خب الان اگه بلا تعیین
یعنی مثلا فرض کنید یک مثالی زده بود در اون دو تا لفظ، یا یک مطلب را با دو عبارت بیان کرده بود، یکی از اینها را بایستی می آورد برای بیان این کافی بود، دیگری را بی خود آورده. دو تا یک معنا داشتیم، این را دو مرتبه بیان کردیم، مرتبه اول با این عبارت، مرتبه ثانی با این عبارت، هر یک از اینها را می آوردی برای بیان اون کافی بود، لذا یکی از این دو تعبیر را بایستی نمی آورد، بیشان آورده. قابلا للاختصار به خاطر اون چی که در او بود از تطویل در مهداق. مفتقرن الال ایزا، مفتقرن ای محتاجن الال ایزا، نیاز به ایزا هم داشت، یعنی بعضی از جاها تعبیراتش چیز بود، وافی نبود، بایدی توضیح میدادیم. ما هم تلخیص کردیم، در تلخیص هم البته شرط نیست که در کنارش چیزی اضافه نکنی، ولو این که این اضافه که کردی جزء تلخیص نیست، ولی شرط تلخیص این نیست که از خودت هم چیز دیگری اضافه نکنی برای یک غرضی. مفتقرن محتاج بود. اینم باز خبرون بعد خبر، خبر سوم بید کان غیر مسون، کان قابلن، کان مفتقرن، نیازمند به ایزا هم بود. چرا؟ لما فیه من تعقید، به خاطر اون چی که در قسم ثالث از مفتاح العلوم بود از تعقید پیچیدگی داشت. ما عبارت ها رو عوض کردیم برای اینکه اون تعبیرات رو واضح ترش بکنیم، روشن بکنیم. عبارت مغلق و پیچیده رو عوض کردیم به یک تعبیر دیگه. مفتقرن، بله مفتقرن، ای محتاجن الالیزا لما فیه من از تعقید، مفتقرن الالیزاه و تجرید. این تجریدم عطف بر اون ایزاه، یعنی محتاج به دو چیز بود، یکی به ایزاه چون دارای تعقید، یکی هم به تجرید، یعنی اون را مجدد بسازی از اون حشوهایی که در او وجود داره. بعضی از تعبیرات حشوی هم در این مفتاح العلوم بود، ما اونا را منداختیم، نیاز داشت این قسم ثالث که اونا را هم حس همچنین محتاج بود به این که مجدد بسازیم این کتاب مفتاح العلوم را، یعنی اون قسم ثالثش را، از اون چه که در اون قسم ثالث بود از حشو. خب مالی ندارد به غیر ترتیبش باشد میشه خیلی بودند، اشکال نداره همه جا میاد، مگر اینکه تصریح بکنه، معین کند که این مال اونه، معین بکند اون دیگه تقسیم میشه. نه لفو نشه، اگر معین نکنه از قرینه بفهمیم کدام مال کدام میشه لفو نشه، اون وقت نشه. ما اگر به ترتیب لفو باشد اسمش مرتب است و به غیر اون ترتیب باشد مشبشه، در همه جا میتونه بیاد. اللفت و جواب لما، لما کان قسم ثالث اونجوری و کان اونجوری ولیکن اینجوری، اللفت و مختصرم. من یک مختصر اینجا نوشتم که بله هرچه او دارد از قواعد و مانند اون داراست رو و چیزایی هم اضافه کردم به این مختصر رو، مختصر نه مختصر المعانیه های نیست، این منظور از مختصر این عبارت خطیب غزوی نیست، منظورش از مختصر متن این کتابه که تلخیص از مفتاح باشه. اینی که ما میخوانیم این شرح المختصره، مختصر میگیم به این شرح ما در اصطلاح، یعنی طلبه ها، ما که میگیم مختصر یعنی منظورش مختصر تفتزانی، این در واقع شرح مختصره، لذا روشان نوشتن شرح مختصر. مختصر همون متن این کتابه که اسمش هم تلخیص المفتاح. اللفت و خطیب غزوینی میگه اللفت و مختصرن کمی متن باشد، اسمش هم بعدم میگه گذاشتم تلخیص المفتاح. پس این مختصری که ما میگیم یعنی شرح مختصر، اشتباه نشه بعد به اون مختصری که خطیب تعلیف کردم جواب لماست، مختصری را که یتزمن و ما فیه ای فی القسم الثالث من القواعد، جمع و قاعده، و هی حکم کلی ینطبق على جمیع جزئیاته، لیتعرف احکامها منه کقولنا کل حکم منکر یجب توکیده، کل حکم منکر یجب توکید، یعنی هر حکمی که مورد انکار مخاطب است و مخاطب اون را قبول ندارد همچه حکمی بایستی تأکید بشه. خب نوشتم مختصری را که این مختصر در بر گرفته تمام اون چه که ما فیه، یعنی تمام اون چه که در اون قسم ثالث از مفتاح العلوم البته نه کل قسم ثالث را گفتیم، از قسم ثالث اون چی که مربوط به معانی و بیان و بدیهه، تمام اون چی که در قسم ثالث از مفتاح الوجود مربوط به این سه علمه، این مختصر ما اونا را در بر گرفته. حالا تمام اون چی که در اونه و این در بر گرفته چیا هستن، با من اینها را بیان میکنه.
تمام
از مای موصول است. ما فیه یعنی اون چی که در بودنی همه چی بعد این کل را کامل میشه. خب یعنی مفید عمومی است. مختصری که در بر دارد اون چی که در اون قسم ثالث است از قواعد. حالا میخواییم این قواعد رو اینجا نوشتیم به خیال این که میرفتیم یه ساعت هم 10 دقیقه به 8 است و انشالله دیگه بقیهش فردا شد. رفقا این شاید تفتزانی یعنی این دومی را ذکر کرده، اون اینا رو توضیح میدیم برای شب دیگه انشالله. باز اینا رو شب دیگه باید بینیم. مثلا الله علی محمد مختصر یعنی بعضی از قسمت هایی رو حل کردم.
مختصر 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 مختصر
که
اسم کتاب
مختصر
مطول نه این شهر مختصر شهری که مختصر نه شهره کتاب مختصر
این بایستی یا میگفت از شرح مختصر این مختصر مطول این کتاب مختصر مطول ولذا مختصر بگیم صحیح خود مختصر بعدی چیزی که داره بعد